ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران به دنبال مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکا نیست. سوریه جایگاه افغانستان را به عنوان پناهجوترین کشور جهان خواهد گرفت. و به گفته حسن روحانی فرقی بین حقوق شهروندی شیعه و سنی وجود ندارد. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران به دنبال مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکا نیست. مجید تخت‌روانچی سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت مذاکره با آمریکا در دستور کار قرار ندارد و هر گونه مذاکره با دولت آمریکا در چارچوب بحث‌های هسته‌ای انجام خواهد شد. به گفته این عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی نه مجاز است و نه در پی برقراری روابط دو جانبه با آمریکاست. آقای تخت‌روانچی در این حال گفت که پس از توافق هسته‌ای فضای رقابتی شدیدی برای برقراری روابط با ایران در بین کشورهای مختلف به ویژه در اروپا به وجود آمده است. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه خبر داد دولت عراق امضای قرارداد خرید سلاح از جمهوری اسلامی ایران را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی در این باره گفت دولت آمریکا نگرانی‌های خود درباره امضای هر گونه قرارداد خرید سلاح از ایران را با مقام‌های دولت عراق در بالاترین سطح مطرح کرده است. به گفته آقای کارنی، وزارت دفاع عراق در بیانیه‌ای امضای قرارداد خرید سلاح از ایران را رد کرده است. این مقام رسمی کاخ سفید گفته دولت عراق به مقامات ایالات متحده آمریکا اطمینان داده که همچنان در این باره تحقیق خواهد کرد. پیشتر سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز امضای قرارداد خرید سلاح میان دو کشور را رد کرده بود. حسن دانایی‌فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد همچنین تیراندازی به سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران و کشته شدن یکی از محافظان آن را تکذیب کرد. او به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت عصر سه‌شنبه در یکی از خیابان‌های اطراف سفارت ایران در نزدیکی استانداری بغداد برای دقایقی تیراندازی رخ داد که در اثر آن یک نفر مجروح شد، اما هدف تیراندازی سفارت ایران نبود و به کارکنان سفارت هم آسیبی نرسید. کمی قبل از آن خبرگزاری‌های ایران به نقل از رسانه‌های لبنان و عراق از تیراندازی به سفارت ایران و زخمی شدن یکی از نگهبانان خبر داده بودند. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از منبعی در وزارت کشور عراق گزارش داده بود که تیراندازی در نزدیکی ورودی سفارت رخ داده و مشخص شده که این تیراندازی ناشی از خودکشی یکی از سربازان محافظ سفارت بوده است. سازمان ملل متحد میگوید سوریه تا پایان سال جایگاه افغانستان را به عنوان پناهجوترین کشور جهان میگیرد. به گفته آنتونیو گوترس، کمیسر ارشد امور پناهندگان سازمان ملل متحد، انتظار می‌رود شمار پناهندگان سوری تا پایان سال از مرز 4 میلیون نفر فراتر برود. آنتونیو گوترس روز سه‌شنبه با ابراز تأسف از اینکه سوریه ظرف مدت 5 سال از جایگاه دومین کشور پناهنده پذیر در حال تبدیل شدن به پناهنده زادترین کشور جهان است، از بشار اسد خواست اجازه دسترسی مردم سوریه به کمک‌های انسان دوستانه جهانی را بدهد. سازمان ملل متحد می‌گوید نزدیک به 9 میلیون و 300 هزار نفر از مردم سوریه نیازمند کمک‌های انسانی هستند. خبر دیگری از ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید فرقی بین حقوق شهروندی شیعه و سنی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای روحانی که روز سه‌شنبه در بندرعباس صحبت می‌کرد با تاکید بر اینکه دولتش به مردم قول داده که همه به طور مساوی از حقوق شهروندی برخوردار باشند، گفت در این راستا فرقی بین شیعیان و اهل سنت وجود ندارد. در این ارتباط در بخش‌های بعدی هم بیشتر خواهید شنید. اما باز به ایران برمیگردیم. وزیر امور اقتصاد و دارایی روز سه‌شنبه از شروع ثبت نام خود اظهاری برای دریافت یارانه ها تا پایان اسفند سال جاری خبر داده. جزئیات بیشتر رو از بهروز کارونی بشنویم.
27 آذر ماه سال 1389 بود که قانون هدفمندی یارانه ها یا حذف یارانه ها با ابلاغ محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران آغاز شد. او در یک برنامه تلویزیونی درباره این قانون گفت
قرار نیست زندگی ها به هم بریزه و اوتلا، نه، قرار با هم یه نظم جدیدی رو تو زندگیمون برقرار بکنیم.
از جمله اهداف حذف یارانه ها، شفاف سازی قیمت ها، کاهش هزینه های دولت، کاهش نرخ تورم و برقراری عدالت اجتماعی اعلام شده بود. اما به گزارش رسانه‌ها به تدریج معلوم شد که این اهداف تحقق نیافته و از جمله نرخ تورم به شدت افزایش یافته است. ضمن آنکه دولت بودجه کافی برای اجرای مرحله نخست این قانون نداشت. علی لاریجانی رئیس مجلس حدود یک سال پیش در یک سخنرانی گفت:
هم تورم ایجاد کرد هم به تولید نرسید. چرا؟ چون قانون درست شد. منابود هر 50% اون صرف ترمیم وضع بشود، مابقی به توسعه، به تولید، به حل مشکل بیماران صرف اونا بشود. عدم های 50% انجام نشد، بلکه الان دولت میگوید ما هر ماه باید بگردیم پول تهیه کنیم که این چاله‌ای که کندن پر کنیم.
بر اساس گزارش رسانه‌ها این در حالی بود که دولت حتی قدرت انجام تعهد خود در قبال صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را برای جبران حذف یارانه حامل‌های انرژی نداشت. انتقادها به تدریج اوج گرفت تا آنجا که مجلس تصویب کرد که قانون هدفمندی یاران‌ها متوقف شود. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در برنامه تلویزیونی درباره دلایل متوقف شدن این قانون از جمله گفت:
نقدینگی 25% زیاد بوده، 19% هم زیاده. هیچ کدوم از اینا قرار نبود طبق قانون برنامه این عددا بشه. اصلا ما تو قانون برنامه اینو ندیدیم. ما تو چشم انداز 20 ساله گفتیم رشد اقتصادی باید سالی 8% باشه. امکاناتش هم فراهم بود. گفتیم تورم تو کشور باید به عدد یک رقمی برسه. قیمتش هم مشخص بود. این که بگیم خب الحمدلله رب العالمین پارسال 30% تورم نقدینگی رو اضافه کردیم، امسال کردیمش 28%، خیلی ممنون دستون در نکنه. هم 30% تو اضافه بوده، هم 28% تو اضافه.
پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و با نزدیک شدن اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، مقام های دولتی گفتند که فرم های خود اظهاری برای دریافت یارانه نقدی منتشر می شود. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانها از فروردین یا اردیبهشت سال آینده گفت که افزایش قیمت حاملهای انرژی و نهادهای اساسی ملایم خواهد بود و افزود: نیازمندان هستیم که افراد غیر نیازمند و حتی نیازمندی که این یارانه در زندگی آنها تأثیر چندانی ندارد ثبت نام نکنند تا یارانه صرف تولید شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز اطمینان کرد که بسیاری از مردم به گفته او به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دهند تا صرف افراد محروم جامعه شود و تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان بهبود پیدا کند. پیشتر گروه‌هایی از جمله کمپین انصراف از دریافت یارانه ها که از سوی شماری از هنرمندان و نویسندگان تشکیل شده است، به طور داوطلبانه انصراف خود را از دریافت یارانه اعلام کردند. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم چند روز پیش درباره فرم‌های انصراف از دریافت یارانه گفته بود: این انصراف به معنای عدم نیاز به یارانه نقدی نیست، بلکه به معنای گذشت از حق خود به خاطر منافع جامعه است تا از مسیر غلطی که در آن قرار گرفته است بازگردد. او پیش بینی کرده بود که تعداد قابل توجهی از مردم از دریافت یارانه انصراف خواهند داد. تلاش مقام‌های دولتی برای تشویق مردم به دریافت نکردن یارانه در شرایطی صورت می‌گیرد که مجلس در بهمن سال جاری تصویب کرد یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت شود. به گزارش ایسنا با تصویب مجلس درآمد خانوارهای متقاضی یارانه باید کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و آنها باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه و نسبت به میزان درآمد خود اظهار رسمی کنند. بر اساس این گزارش در صورتی که اظهار نظر متقاضیان دریافت یارانه با واقعیت همخوانی نداشته باشد دولت اختیار جریمه آنها را خواهد داشت.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید، اما اجازه بدید که در اینجا شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان باشین. اگر شما نظری دارید درباره فرم‌های خود اظهاری و ثبت نام برای خود اظهاری، میتونید با ما در میون بگذارید. 2042-2112-2112 در اختیار شماست.
با سلام و خسته نباشید، من می‌خواستم صدامو برسونم به آقای روحانی. آقای روحانی، من متأهل هستم، بیکارم، یه زن و مادر و دو تا بچه مدرسه‌ای دارم. رفتم برای سبد کالایی که گفتید، گفتم به شما تعلق نمیگیره. اون وقت برای همسایه‌مون که ماهی 1.5-2 میلیون درآمد داره بهش تعلق میگیره. آخه این چه عدالتی که شما داره آقای روحانی؟
میخوام بپرسم آقای روحانی، چرا اونهایی که در بهترین امکانات زندگی میکنن که سبد کالا بهشون تعلق میگیره ولی به من روستایی تعلق نمیگیره؟
خدمت آقایی که حوادث اوکراین رو با 88 ایران مقایسه کردن، خدمتتون عرض کنم که تفاوت فقط میانه رفتار حکومت اوکراین و حکومت ایران نیست و اخباری که میده. تفاوت بین مردم اوکراین هم هست که در سرمای زیر صفر 20 درجه برای خواستهای خودشون مقاومت میکنند.
اما در ادامه بشنویم از مجله آمریکایی فوربس که در تازه ترین شماره خودش طی مقاله‌ای با عنوان آیا ایران یک اوکراین دیگر خواهد بود به شرایط سیاسی اجتماعی بین دو کشور پرداخته و با اشاره به شباهت‌های مسائل آنها احتمال داده که در صورتی که آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی به نیازها و خواست‌های ایرانیان بی‌توجه باشند ممکنه که ایران نیز روندی مانند اوکراین را تجربه کنه. بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
نشریه فوربس در مقاله خود با عنوان آیا ایران اوکراین بعدی است اظهار عقیده می کند که همان گونه که آقای یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین پی برد، در بالا رفتن امید و انتظارات مردم نیروی بسیار بزرگی وجود دارد و اشتیاق کمپانی های بزرگ برای معامله های تجاری با ایران می تواند سهم سازنده‌ای در برآوردن چنین انتظاراتی ادا کند. نشریه فوربس با این حال هشدار می‌دهد که اعلام پیروزی زودرس و نابهنگام توسط حسن روحانی برای مردم خسته و رنج دیده ایران چشمانداز وسوسه انگیزی خلق کرده که میلیاردها دلار سرمایه گذاری و رونق اقتصادی را در دسترس می‌بینند. در صورتی که گفتگوهای اتمی به نتیجه قابل پذیرشی نرسد، تمامی این چشمانداز در لحظه نقش براب خواهد شد. نشریه فوربس ادامه می‌دهد که چنین تجربه توانفرسایی در اوکراین پیش آمد و روح خفته قیام مردم این کشور را بیدار کرد. مدت‌ها بود که پیوستن به اتحادیه اروپا در اوکراین تبلیغ می‌شد که چنین امری همه چیز را دگرگون می‌ساخت، ولی در ساعت 11 آقای یانوکوویچ از عضویت در اتحادیه اروپا سر باز زد و به دنبال آن نافرمانی‌های عمومی آغاز شد. رسول نفیسی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا بر تفاوت‌های شرایط ایران و اوکراین تاکید می‌کند.
ایرانی‌ها فقط ارتباطی که با دولت جمهوری اسلامی دارن اینه که میگه مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. یعنی اینا فقط همین که شر جدیدی ایجاد نکنه این دولت در داخل یا خارج راضی هست. دوم این که ما دیدیم که آقای خامنه‌ای بلافاصله اقتصاد مقاومتی اعلام کرد که اقتصاد مقاومتی در واقع برای این است که انتظارات مردم رو از این باز شدن فضا کم بکنه و باز برگرده به سر همون اقتصاد کوپونی به یک نحوی و اقتصاد خودکفا. حالا اگر که نهان بگیم کوپونی، اقتصاد خودکفا که البته یک تئوری مردودی است که 40 سال پیش در آمریکای لاتین امتحان شد و به کنار انداخته شد، ولی ایشون دوباره همین رو میخواد که احیا بکنه، دقیقاً به این لحاظ که به مردم ایران گفته بشه که خبری نیست و انتظاری نداشته باشن از این باز شدن افق. نهایتاً اون چیزی که در اوکراین اتفاق افتاد در یک کشور دموکراسی پارلمانی نوبنیاد اتفاق افتاد و خب مردم هم توقع داشتن که حرفاشون شنفته بشه. در ایران این توقع وجود نداره، یکی. دومی که به نظر من اینجور مقایسه ها باعث مشکل میشه برای دولت افرادی مثل روحانی یا خاتمی. من خاطرم هست که وقتی که شروع کردن که خاتمی پروسرکای جدید رو در ایران شروع میکنه و خاتمی گورباچف ایرانه، اونقدر باعث نگرانی این آقای خامنه‌ای که همیشه مشکوک و مظنون شد که بلافاصله ما دیدیم حرکات علیه خاتمی افزایش پیدا کرد. منظور عرض من این است که اینجور مقالات و اینجور اظهارات به جای اینکه کمکی بکنه به باز شدن فضا در ایران، ممکنه احتمالاً اثر منفی هم داشته باشه.
نشریه فوربس در پایان مقاله خود میگوید اگر به دلیل ناکامی در گفتگوهای هسته‌ای ایران، کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی مانند رویال داتشل، ENI ایتالیا، OMV اتریش و لوک اویل روسیه نتوانند در توسعه صنایع انرژی ایران مشارکت داشته باشند، رهبری حکومت ایران به مقابله با استیصال مردم مجبور خواهد شد. در چنین سناریویی ممکن است که ایرانیان از بازگشت به شرایط انزوای جهانی و اوضاع طاقت فرسا خودداری کنند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. از شما دعوت میکنم در ادامه همچنان همراه ما باقی بمونید.